درود بر شما جناب نادر هوشیاری گرامی، خوشحالم که باز در خدمت شما هستم در برنامه دیگر برای بررسی تاریخ جنبش های ایران از مشروطه به بعد. اگر میزبانان و میهمانان هر دو پیاد داشته باشند، شما در برنامه پیش پیدایش چپ رو در ایران بررسی کردید و تاریخش رو گفتید، چرایی پیدایشش رو فرمودید و چگونه جلو رفت، تا کجا جلو رفت و رسیدیم به دهه 40. و همگان می دانند که در دهه 40 نوع دیگری از مبارزات اجتماعی در فضای چپ به وجود میاد که نامشون چریک های فدایی خلق است. و اینها البته برخلاف آنچه که می گفتند حزب توده وابسته است، اینها بسیار ملیگرا بودند، میهن‌دوست بودند و وابستگی به هیچ جا نداشتند، اما جوانانی بودند، بیشتر دانشجو و مبارز و شجاع، گرد هم آمدند، گروهی تشکیل دادند و شروع کردن کار کردن و رفتن آرام آرام در جایی که ساواک در دوران پهلوی اینها رو زیر ذره بین گرفت و به درستی یا به غلط اینها رو متهم کرد و دستگیر کرد و کشت و الی پایان. و این جنبش چریکهای فدای خلق در واقع می شود گفت جوانمرگ شد، چون زمانی نداشت که رشد کنه به دوران درایت و خردمندی برسه، تجارب اجتماعی گرد بیاورد و اندیشه هاش رو به روز بکند و تناسب پیدا کند بین اندیشه هاشون با آنچه که در جامعه ایران و طبقه کارگرش و روشنفکرانش می گذشت. این داستان بسیار مهمی است، هم تلخ است و هم وجود داشته است و هنوز هم دنباله هاش هستند، اما با تغییرات وسیعی که یافته اند. اینا رو استاد اینجا نشستن، جناب نادر هوشیاری گرامی، و برای شما توضیح میدن. به هر حال یکی از معضلات جامعه ما به طور عام این هست که تکلیف زحمتکشان و چپ ایران ناروشن است. چرا؟ توضیح داده خواهد شد. و دیگر معضل دیگر این است که این جریانات سیاسی، سازمان‌های و احزاب سیاسی در ایران متناسب با زمان رشد نکردند، چون که تحت فشار و سرکوب و گریز بودند، کلی کشته دادند، اعدامی دادند و گریختند، حتی خواندن یک جزوه از اونها مجازات مرگ و زندان داشت. به همین خاطر چپ در ایران نه جای وسیعی پیدا کرد و نه توانست به دوران میانسالی برسد با تجارب فراوان. شما خوش آمدید جناب هوشیاری گرامی، و آغاز کنید دنباله بحث رو از برنامه پیشین و بپردازیم به برنامه‌ای که من فضاش رو باز کردم. بفرمایید.
با درود بر شما جناب مانی گرامی و همچنین همه بینندگان این برنامه خوب، از اینکه فرصت دوباره ای شد تا در این باره صحبت کنیم سپاسگزاری میکنم. ما دفعه پیش از سالهای 1320 شروع کردیم. البته یکی از بینندگان محترم بعدا متذکر شد که قبل از اون حزب کمونیست داشتیم و این درسته، ولی حزب کمونیستی که قبل از حزب توده بود بیشتر جنبه محفلی داشت تا یک به اصطلاح حزب. نام میتونه هر اسمی باشه، میتونه بگن حزب کمونیست یا سازمان کمونیست، اما حزب دارای یک مفاهیم خاصی هستش که اون شاکل اون شامل اون نبود، بیشتر محفلی بود. به خاطر این موضوع بود که از سالهای 1920 به صورت حزب، به مفهوم واقعی حزب پرداخت. مطرح شد که در دفعه برنامه پیش مطرح شد که مشکلات حزب توده در سالهای به اصطلاح 20 و 32 و اینا چی شد، چه مشکلاتی براش پیش اومد و که به سرکوب شدیدش رسید و این زمینه ای شد برای ایجاد سازمان های دیگه در اوائل سالهای 40. در سالهای 40، اوائل سالهای 40، کشور دچار یک سری تغییرات محتوایی شد که با انقلاب سفید شاه که در واقع یک رفرم و اصلاحات اقتصادی بود، اقتصادات تولیدی، شیوه تولیدی بود، وارد مرحله جدیدی شد. فکر کنم به اینا اشاره ای شد قبلا. این ادراک تغییراتی که در ایران اتفاق افتاد، چپ ایران و به ویژه مارکسیستا متوجه عمق مسئله نشدند و به ادراک نادرستی از این برنامه رسیدند. اینو من باید یه چند دقیقه روی این موضوع وقت بذارم تا این موضوع مشخص بشه که منظور چیه. ببینید، موقعی که اصلاحات ارضی انجام گرفت و شیوه فئودالی تقریبا از بین رفت، شیوه تولیدی سرمایهداری جایگزین شد. ولی خب این شیوه سرمایهداری، شیوه سرمایهداری کلاسیک اروپای غربی نبود که از دل فئودالیسم به صورت طبیعی رشد کنه، یعنی جامعه رو با خودش بیاره بالا، زمینه های اندیشه رو با خودش رشد بده. این معمولا رشد طبیعیه، مثل بدن انسان که یک مثلا نوزاد بزرگ میشه و هرچه این بدن بزرگتر میشه، ساختارها نیز باش رشد میکنه، مغز رشد میکنه، دست رشد میکنه، پا رشد میکنه، ارگانهای بدن رشد میکنه. حالا اگر یک موجودی به وجود بیاد که این زمینه رشد طبیعی رو نداشته باشه، ممکنه یک بخشی رشد کنه، بخش دیگه‌ای که اساسی هستش مثل خود اندیشه های اجتماعی، ادراکات اجتماعی باش رشد نمیکنه. این موزلیه در این نوع تزریقاتی که به صورت دستساز در جامعه بخواه به وجود بیاد. و آنچه که اتفاق افتاد در واقع به این شکل بود: شاه به جای اینکه رشد طبیعی، زمینه رشد طبیعی رو به وجود بیاره، دست به اصلاحاتی زد، اونم با تشویق آمریکایی ها، که شیوه تولیدی رو باز کنن و زمینه سرمایه گذاری بشه. ذهنیت جامعه در این رابطه رشد نکرده بود. رشد ذهنیت همون ذهنیت فئودالی بود، اما شیوه تولیدی، وارد شیوه تولیدی سرمایه داری جدید شد. این نوع گشایش در تولید، تزریق سرمایه از خارجه به شکل بسیار عمده، چون در جامعه خود سرمایه رشد طبیعیشو نکرده که کلان بشه. ورود سرمایه های خارجی به داخل ایران که در واقع بخشی به نام انکشاف سرمایه است، یعنی رشد سرمایه داری، این تزریق سرمایه هایی که مثلا سیتروئن فرانسه وارد کرد، یا پژو وارد کرد، یا هیلمن انگلستان وارد کرد، یا داچ، یا شبرولت در ایران سرمایه گذاری در بخش های خود رو انجام دادن و در زمینه های مختلف، اینها از درک در چپ این موضوع رو درست درک نکرد که اصلا چه اتفاقاتی داره میفته. به خاطر همین در مقابل این، چون به شکل کلاسیک بررسی میکردن و قادر نبودن این موضوع رو درست درک کنن، بخشی از جوانها که از حزب توده بریده شده بودن به خاطر اشکالاتی که حزب توده و عدم به اصطلاح نارسایی هایی که حزب توده در بحران های اجتماعی از خودش نشون داده بود و عدم درک این روابط، زمین ساز ادراکات نادرست چپ شد. این ادراکات دو زمینه داشت. یکی موضوعی بود که قبلا صحبت کردیم و اون دیکتاتوری شاه بود. اگر یادمون باشه بعد از رخداد 32، یعنی بعد از دوره 12 ساله رژیم شاه، شاه وارد یک دوره 25 ساله شد که این دوره اگر به جهت انسداد سیاسی نگاه کنیم، نه انسداد اقتصادی، انسداد سیاسی نگاه کنیم، این انسداد رو به رشده. کشور پلیسی تر شد، انسدادها بیشتر شد، آزادی های سیاسی محدودتر شد به طوری که حتی به مرحله صفر رسید و اوجش رو در موقعی که حتی دستور به انحلال احزاب خودی داد، مثل مثلا حزب مردم که هویدا و اینا بودن و همه رو گفت بیاید بریم تک حزبیش کنیم، حزب رستاخیز. اینها یک سوگیری انسداد سیاسیه. خب این عدم درک فعل و انفعالات اقتصادی در کشور و همچنین رشد سیستم پلیسی و انسداد سیاسی باعث شد که این درک غلط به وجود بیاد که ما تضاد جامعه در مقابل امپریالیسم، یعنی تضاد توده ها مردم در مقابل امپریالیسم. این یه بخش. یه بخش دیگرش این بود که ما تضاد جامعه، تضاد ما مردم با دیکتاتوری شاهه. این درسته، این درست. از اگر ما به موضوع دیالکتیک، یعنی سیستم دیالکتیکی واقعی بررسی کنیم، هر سیستمی در هر دوره ای نمیتونه بیش از یک تضاد محوری داشته باشه. حالا منظور از این تضاد محوری چیه؟ تضاد محوری اون تضادی هستش که اگر اون حل نشه جامعه به مرحله دیگه نمیتونه برسه. تضاد هم زیاده در جامعه، پر از تضاد، تضادهای مختلف. اما تضاد مردم در اون موقع در واقع انسداد سیاسی هستش، یعنی مبارزه با دیکتاتوریه. خب این یه تضاد، این تضاد واقعی بود، همون تضادی که امروز وجود داره. یعنی امروز دوباره در جامعه ایران ما تضاد اصلی محوری جامعه ایران با سیستم رژیم خامنه ایه، یعنی با رژیم شیعیه. برای اینکه ایران به مرحله جدیدی برسه باید این سیستم کنونی سرنگون بشه، باید کنار گذاشته بشه، حالا به هر شکل. ما اینو تو با بعد از 40 نزدیک 50 سال برگشتیم به همون مرحله تقریبا سالهای 40 از لحاظ اجتماعی. ادراک چپ، ادراک نادرستش از مرحله انکشاف و رشد سرمایه اومد این سرمایه های تزریقی رو به نام سرمایه های کمپرادور نامگذاری کرد. البته این ترمی نیست که اینا به اصطلاح چپ ایران خلق کرده باشه، وجود داشت، اما ادراک نادرست از این باعث شد که تضاد و بیا مرحله انقلاب بود به نادرستی در کنه و بیا مبارزه رو بر علیه امپریالیسم به کار ببره، در صورتی که تضاد ما تضاد با امپریالیسم آمریکا و هیچ امپریالیسمی در اون مرحله نبود. تضاد ما تضاد با شاه بود، با دیکتاتوری شاه بود. گفتم هر سیستمی نمیتونه در آن واحد دو تضاد داشته باشه، دو تضاد محوری. تنها تضاد محوری که میتونه دو تا باشه در شرایط بسیار نادر و بسیار کم اتفاقی میتونه رخ بده. برای نمونه مثلا در موقعی که در سالهای آخرای 30 تا سالهای 40 میلادی ژاپن به چین حمله کرد، 1937 تا 45 حمله کرد، حزب کمونیست چین زیر نظر به اصطلاح ماو قبلا با دولت چیان چایکه که البته چیزا رو سلطنتی رو برانداخته بودن در مبارزه بود. اون موقع تضاد اینها، تضاد بین چپ ها و دولت به اصطلاح هوادار سرمایه داری چیان کایکه، اما موقعی که ژاپن حمله کرد یک تضاد دیگه به وجود اومد و این تضاد نیروهای چینی در مقابل اشغال خارجی بود. اینها در تاریخ بسیار کمیاب هستند، بسیار نادر هستند که این اتفاقات زیاد بیفته. این ادراکات نادرست از ماتریالیزم دیالکتیک در بخش چپ اومد دو تا تضاد در ایران به وجود آورد که در ایران شرایط اون اصلا همچین چیزی نبود که مثلا در چین باشه که بخوان دو تضاد تعریف کنن. این دیدگاه های نادرست تئوریک بود. خب در سالهای به اصطلاح اواخر سالهای 40، یعنی حدود سالهای 44 تا 46، یک سری افراد مثل 1100 تقریبا، بعد 1146 و اینا 44 46 بود که جزنی که قبلا از به اصطلاح حزب توده و اینا، چون بعد از حزب توده بود، از حزب توده اینا بریده بودن و اینا، اومدن با افرادی مثل سورکی، کلانتری، صفاری، آزاد، صفاری، کلانتری، ضیاظریف و اینا، بعد یه تعداد دیگه سازمانی ایجاد کردن بر اساس دیدگاه های مارکسیستی، به نظر خودشون مارکسیستی، برای مبارزه با دیکتاتوری شاه و سرمایه داری آمریکا. این سازمان در سال 46، 44 بود، 42 بود، 44 بود که تشکیل شد، در سال 46 دستگیر شدن. البته دو بخش داشت، یک بخش به اصطلاح نظامیش بود و سیاسی بود، بخش به اصطلاح اقتصادی بود که افرادی مثل فرخ نگهدار و اینا مال اون بخش بودن و اینا. این ولی در سال 46 اینا دستگیر شدن، تقریبا گروه پاشیده شد. در سال بعد در همون زمان یک گروه دیگه بود، گروه احمدزاده، امیر پرویز پویان بودن که اینها دیدگاه هاشون بیشتر بر اساس دیدگاه های چریکای کوهستانی بود، تقریبا شیوه چگوارا، انقلاب کوبا بر اساس نظریه ماوتستونگ بود که در یک جامعه فئودالی میشه از طریق مبارزات کوهستانی کشاورزا و ستم دیده ها رو شوراند و تسخیر کرد. خب تمام این دیدگاه ها نادرست بود، همه، چه دیدگاه جزر، چه دیدگاه پویان و احمدزاده، نادرست بود از دید مارکسیستی. ولی خب اینها گروهایی بودند که به خاطر رویگردانی جوانها و چپا از حزب توده براشون بسیار جذاب بود. از جمله کی؟ از جمله شخص خودمان. برای بسیاری از ما از اون نسل که در اندیشه چپ بودیم، این دیدگاه ها دیدگاه هایی بود که مثل گلی که زنبور عسل رو به خودش جذب میکنه، برای ما اونجوری بود. هیچ عیب و ایرادی هم در اون نمیدید، کاملا هم درست بود از دید ما، مایی که مارکسیست رو نمیفهمیدیم درست. این باعث شد که به بعدن اینها در سال 49 افرادی از این گروه و افرادی از اون گروه جزنی که باقی مونده بودن با ذهنیت جزنی در زندان و اینا، سازمان چریکای فدایی به وجود اومد با در نظر گرفتن دو تضاد که محوریت اون در واقع همون اندیشه های جزنی بود و اندیشه های جفتشون و سر یه موضوع تضادها اشتراک نظر داشتن، شیوه تغییر داشت. این باعث شد که این زمینه باعث شد که یک عملیات با سیاهکل شروع بشه و تعداد زیادی کشته بشن. عمر یک چریک زیر کمتر یک سال بود در سال 54 بعد از اون سرکوب ها، دست حمید اشرف افتاد که از افراد اصلی بود تا سال 54 که حمید اشرف کشته شد و ضربات مهلکی به فدایان. اما اندیشه هنوز بود، اندیشه وجود داشت تا بعدا در خود زندان این اندیشه ها دچار تغییر و تحولاتی شد، دچار و مشی چریکی تقریبا رد شد، اما اندیشه های نادرست تحلیل شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط دیکتاتوری، رابطه این سرمایه ها در ایران با سرمایه های جهانی، این هیچ موقع درست درک نشد. خب این نادرستی اندیشه و یک محوری کردن مبارزات مردم با سرمایه امپریالیزم جهانی به سرکردگی آمریکا، موضوعی که همه ما مطرح می کردیم، باعث یک گمراهی ذهنی شد که این باعث بزرگترین خطای چپ در ایران بعد از سال 57 شد. بزرگترین ضربه‌ای که چپ در ایران خورد و بر مبارزات مردم تأثیر شگرفی گذاشت و باعث پراکندگی چپ در این مقطع، در این زمان 45 سال بعد از اون رخداد اتفاق افتاد، ناشی از همون ادراکات نادرستی بود. ببینید، من منظور من به اصطلاح کاهش ارج و قرب جزنی، پپویان، احمدزاده، اشرف، حمید اشرف و تمام این کشته شدگان نیست. و با برخی از اینها دیدار داشتم، دیده بودمشون، انسان‌های بی نهایت شریف بودن. ما در اون مورد هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداریم. ما بر سر شرافت اینها هیچ گونه مشکلی نداریم. آنچه که من دارم مطرح می‌کنم اشکالات ذهنیت. اگر ذهنیت درست درک نشه، اگر شرایط درست درک نشه، شریفترین انسان‌ها وقتی دیدگاهشون نادرست باشه، نتایج کارشون باعث ضربه میشه. این هیچ ربطی هم به نیت نداره، با نیت ها کاملا پاک بود، اندیشه نادرست. خب مطرح کردم که در همون موقعی که اینها، این سازمان ها و گروه ها در سلول های چریکی و جدا از مردم، هرچند که به نام مردم بود، ولی یک چریکه نمیتونه به صورت در فعالیت های زیادی مشارکت کنه، چون باید مخفی کاری کنه دیگه، و این خود به خود محدوده یک کار به وجود میاره، محدوده به وجود میاره، نمیتونه به صورت مثلا در سندیکاهای کارگری، در مجامع کارگری فعال کنه، چون اگر بخواد بره اونجا صحبت کنه، خب دیده میشه دیگه، دیده میشه، زیر نظر جامعه هم ساواکیه، خب ساواک روی این به اصطلاح تمرکز میکنه، بررسیش میکنه، اگر بررسیش بکنه سازمان چریکیش مطرح میشه، سلولش مطرح میشه، افرادش مطرح میشن، خود به خود، هرچند که میگه ما میخوایم کار کارگری بکنیم، ولی خود نوع فعالیتی که انتخاب شده زمینه جدا شدن از مردم میشه، به خاطر همین به اصطلاح استدلال ساده ای که انجام داده. این اندیشه های نادرست وقتی که در زندان ها شکسته شد و افراد آزاد شدن، باعث شد که بر اساس اون، این در شرایطی که ساواک شکسته شد در سال 57 که از بین رفت رژیم شاه، یک مرتبه به یک رشد کمی، نه کیفی ها، کمی، یعنی یک انگار مثل یک سیلی بود، یک سیلی بود که پشت یه جایی گیر کرده بود و یه مرتبه شکسته شد. بخش وسیعی از جوانها که اندیشه های چپ داشتند، بسیار در بین دانشجوها، حتی بخشی از تعداد کمی کارگرها، محصل های دبیرستانی، بخش وسیعی از مردم رو به این سازمان آوردن، به طوری که مثلا بعدن که خب نام سازمان تغییر کرد و به سازمان فدایی ها شده، اینا مثلا در میدان آزادی که میدان شهیاد سابق بود، خب مثلا یک جمعیت به راحتی با یک فراخوان 100,000 نفر مشارکت بود، 50,000 نفر مشارکت. اندیشه نادرست. اینها اون اندیشه نادرست که تضاد ما، حالا از این دو تضاد که در نظر گرفته بودن که گفتم خطا بود، چون برگردم وقتی که ما هم تضاد اصلی رو تضاد با دیکتاتوری شاه مطرح میکنیم، باید مرحله انقلاب رو مشخص کنیم. خب آنچه که تعریف کردم زازنیان و بقیه تعریف کردن، انقلاب دموکراتیک نوین بود. انقلاب دموکراتیک نوین مفهوم خاصی داره در بین مارکسیستا. انقلابی هستش که شروع سوسیالیزم، یعنی نیروهای کارگری قدرت رو در دست میگیرن و دست میزنن به یک سری مصادرات سرمایه و به صورت ملیش میکنن و سعی میکنن بنیانها و آغاز سوسیالیسم رو شروع کنن. این مفهوم این انقلابات دموکراتیک نوینه، به این مفهوم که در واقع یک اصطلاحی بود که لنین انجام داد. این یک از دستاوردهای لنینه و امروز اصلا این انقلاب، این مفهوم مفهوم نادرستیه، چون شرایط بسیاری، مثلا الان شرایط جامعه ایران، امروز بخشی از چپ ها مطرح میکنن آقا انقلاب ما انقلاب دموکراتیک نوینه، ما میگیم آقا نه، اصلا این دیدگاه شما نادرسته، به خاطر همین دارید چپ روی میکنید. خب نادرست دارید اندیش کنید. همون دیدگاه های کلاسیک سالهای نمیدونم 1905 و 17 و اینا رو دارن بار میخوان برگردونن به شرایط فعلی، حتی در شرایط فعلی نیست. خب این ادراکات نادرست این بود که ما زمانی که دیکتاتوری شاه رو شکوندیم، باید بر در همونجا باید متوقف میشد و جامعه رو دموکراتیک سعی کردن دموکراتیکش کنن، نه اینکه مطرح کنن آقا جان ما میخوایم بریم یقه امپریالیزم آمریکا رو بگیریم. خب چرا سازمان های چپ، فدایی ها و اینا، توده یا و خیلی ها، تسخیر به اصطلاح اشغال، تسخیر که نه، اشغال غیر قانونی سفارت آمریکا رو با جان و دل قبول کرد؟ به خاطر همون تضاد بود، به خاطر همون دیدگاه نادرست بود. و الا هر انسان خردمندی میدونه که هیچ سفارت خونه ای کارش واقعا کار سفارت نیست. اینها همه مراکز های بخشیز مراکز های امنیتی کشور هست، یعنی پر از جاسوس. این یه امر شناخته شده است، یه امر جدیدی نیست که بگیم که آقا جان لانه یه جاسوسی، همچین چیزی وجود نداره. سفارت ایران در دوره شاه در واشنگتن بخشیش در دست ساواک بود برای نظارت بر روی به اصطلاح مخالفین و کنفدراسیون دانشجوهای ایرانی. اصلا همچین چیزی وجود نداره. اینه که این استدلالات به اصطلاح به قول معروف خرکی رو ایجاد میکنن که آقا جان این حال نمیدونم لانه جاسوسا، این اشتباه بود. ولی چرا این اشتباه انجام گرفت؟ به خاطر همون تحلیل نادرست. تحلیل که نادرست باشه عواقبش ناگواره. خب این ادراکات نادرست که هنوز کاملا پا بر جا بود، عملیات چریکی کنار گذاشته شده بود، از سال 56 عملیات چریکی کسی اعتقادی نداشت، اما بنیان و زیربنای تمام این اندیشه ها به خاطر بیسوادی سیاسی، من کاملا اینو مطرح میکنم، بیسوادی سیاسی باعث شد که همون اندیشه های نادرست حفظ بشه و ادامه پیدا بکنه. خب اگر من به ظاهر چپ، به ظاهر مارکس، تحلیلم نادرست باشه و بگم سرمایه داری آمریکا دشمن اصلی ماست، شاهو زدیم حالا بریم دنبال سرمایه داری آمریکا، خب همراهان من در این رابطه کی میشه؟ چه کسانی همراهان من هم؟ کی میشه؟ خب خمینی از سال 1342 اولین تلاشی که کرد در سال 42 که سرکوب شد، دقیقا همین موضع ضد آمریکایی رو پیدا کرده. البته اون نه با یک تحلیل به اصطلاح مارکسیستی انکشاف سرمایه سرمایه‌داری کمپرادورا، اون بر اساس تحجر ذهنیت اسلامیش با اون مخالفت میکرد. یعنی اون رابطهش با با شاه و با امپریالیسم با آمریکا انسداد سیاسی نبود، مینی ژوپ بود، ولنگو بازی بود که رژیم شاه در این بخش پوشش آزادی بود، در بخش پوشش انسداد سیاسی در بخش پوشش نبود. مثل این رژیم نبود که نمیدونم آقا جان چرا نمیدونم آستین کوتاه پوشیدی، حالا که میپوشن دیگه، ولی خب سالا، یا نمیدونم چرا رو بیرو سری اومدی بیرون، یا چرا دامنت کوتاه، یا چرا دامن کردی، یا چرا پات دیده میشه. اینها نبود دوره شاه. و همین اتفاقا همین مشکلات امروزه شده که یه عده اون دوره رو دوران طلایی میبینن. اون چیزی رو که واقعا وجود داشت اونو نمیبینن. این تظاهرات، این شکلی ظاهری دیده میشه و این برای جامعه ای که از اینها محروم شده و حتی برای پوشش باید نمیدونم خیزش داشته باشه، خب اینها جذاب میشه، سرابه ها، ولی جذاب. آدم تشنه در بیابون نمک و دریاچه میبینه. خب این دیدگاه ها باعث شد که چپ معتقد بشه که آه ما به اصطلاح همراه طبیعی پیدا کرد. خمینی، خمینی بت شکن، خمینی بت شکن نبود. هیچ حکومت مذهبی بت شکن نیست، چون بر اساس بت ساخته شده، نمیتونه بت شکن باشه. ولی بتی رو که چپ به وجود آورده بود و اون در واقع میخواست بشکونه، باعث فریب شد. لذا چی شد؟ خب ما متحد طبیعی پیدا کرد. فدایی ها، سازمان چرکای فدایی انشعاب شد بعد از سر همون موضوع عملیات مسلحانه دچار انشعاب شد. بخشی به عملیات چریکی و داس و چکش با اسلحه اعتقادشون رو حفظ کردن، برخی داس و چکشه نگاه داشتن اسلحه رو گذاشتن کنار. خب این یه انشعاب شد. بخشی از نیروهای چپ مثل مثلا سازمان فدایان چریکای اقلیت هیچ وقت با رژیم خمینی کنار نیامدن. البته نه از یک زاویه دیدگاه درست تئوریکا، از اون لحاظ نه، بر اساس یک دیدگاه های دیگه، ولی مسیرشون رو جدا کردن. سازمان های دیگه هم بودن، بخشی از چپ همراه نشد، اما عمده ترین نیروهای چپ ایران یعنی فدایی های اکثریت و حزب توده، حزب توده حزب، یه حزب واقعیه. ادراکات حزب توده از حزب کاملا درسته، میدونه چی کار کنه، میدونه درست کنه. سازمان جوانان داره، جوانان رو آموزش میده برای کارهای حزبی، یعنی از پایه میسازه جوانو با سوادشون. تشکیلاتش حزبیه بر اساس درک درست حزبی، ولی بقیه نبودن اینجوری، هیچ وقت نداشتن. ولی حزب توده بر اساس یک دیدگاه نادرست و درک نادرستش که ما باید همراه با احزاب برادر حرکت کنیم، دچار همون مشکل ذهنی شد که فدایی اکثریت داشتن. از دو مسیر ها فدایی هیچ وقت خودشونو جزء احزاب برادر حساب، اصلا به خاطر دوری شدن از اونها رفتن اینا این سازمان رو به وجود آوردن. اما دیدگاه در مورد امپریالیسم یکی بود. از دو جهت مخالف، از دو جهت کاملا جدا، ولی به یک چیز نگاه میکردن و هر دوشون پیوستن به خمینی. و موقعی که به نیروهای ارتجاعی مذهبی پیوستن، خود به خود در مقابل نیروهای چپ دیگه قرار میگیره. این یه واقعیت، چون نمیشه به اصطلاح هم نمیشه به اصطلاح هم خدا رو خواست هم خورما، این انجام پذیر نیست. اگر با خمینی میری خب در مقابل مخالفین قرار، حالا ممکنه باش برای مبارزه نکنید ولی مقابل قرار میگیرید. و فدایی ها حزب توده، نه حزب توده، نه حزب توده کاراش عمیق تر بود، دیدگاهش نادرست بود ولی عمیق تر بود، یک سری اشتباهات مرتکب نشد. اشتباهات عمدش همراه با خمینی بود، اونم به یک دیدگاه دیگه. اما فدایی ها دچار اشتباهی شدن، به مرحله ای رسیدن که حتی از کمیته مرکزی، به اصطلاح از مرکزیت دستور صادر شد که اینو فکر کنم دفعه پیشم مطرح کردم که اگر به اصطلاح کارهای مشکوکی دیدی به اولین پاسگاه گزارش بدید. و این رسوندن به مرحله خیانت، خیانت به خود سازمان، خیانت به جنبش، خیانت به عضو. چون وقتی که من هوادار یا من سازمانی بخوام برم دم پاسگاه بگم اینجا دیدم، میگن تو کی هستی، میگن من از فلان سازمان هستم، خب تمام آدرس منو میگیرن دیگه. خب من شناخته شدم، حتی شناخته شده که بودم ولی بیش شناخته شده تر میشم. خب و همین بود که اتفاقا یک سری افراد اصلا اعتنا نکردن، اعتراض کردن، ولی خب صادر شد دیگه در خود روزنامه یک کارم. این زمینه ها باعث شد که انحرافی که وجود بیا برای 3-4 سال اول در بعد از انقلاب، هرچند که میزدنشونا، شما کشای بهشتی در میدون آزادی وقتی که فراخوان داشتن میزدن حمله میکردن، ولی اینها ولکن نبودن، اینا میگفتن اینا ضد امپریالیستن، بزنید ولی ما با شماییم. خب یکی باید بگه که آخه بی سواد یعنی چه؟ چرا تحلیل درست انجام نمیدی؟ ببینید من معذرت میخوام، من پوزش میخوام که اینجوری صحبت میکنم، ولی واقعا این به ذهن هر آدمی میرسه که خب موقعی که به شما حمله میکنن خب برگردید ببینید که ریشه چیه. چرا بر نمیگردید این کتاب خمینی رو بخونید؟ چرا بر نمیگردید با اینا اینقدر صحبت میکنید، حرفاشون رو گوش بدید که اینا دشمن شما؟ از در کدوم تاریخ یک نیروی اسلامی به اصطلاح فاندامنتالیست متعصب که دنبال حکومت ولایت فقیه و جمهوری اسلامیه، و شما اگه اسلامو درک کرده باشید باید بدونید که دموکراسی توش نیست، اصلا دین بر اساس تعصبه، شما چه جوری میخواید اینا رو برگردونید و ازشون مبارز درست کنید؟ خب نمیدونید که داستانی کوتاهی من بگم، میگفت روباه میخواست از رودخونه عبور کنه، یه عقربی بود، عقربه نمیتونست عبور کنه، گفت بذار من پشتت سوار بشم منم ببر. گفت بابا ممکنه نیشم بزنی؟ گفت بابا جان من اگه نیشت بزنم که خود دو تایمون غرق میشی. وسط رودخونه نیش زد. گفت آخه این چه کاری بود حالا جفتمون غرق میشی؟ گفت نمیتونم، این ذات منه. گفت من ذات منه، من نمیتونم، نتونستم باش مبارزه کنم. خب ذات این نیروی ارتجاعی مذهبی، خمینی رو میگم و دار و دستش، این کشش نداشت، نمیتونست مبارزه این بر امپریه، بر علیه امپریالیزم آمریکایی که مطرح میکرد آنچه نبود که یک توانی روی هوادار به اصطلاح سوسیالیسم در مورد کارگر داشته باشه، همچین چیزی وجود نداره. خب این زمینه ای شد که تو سرشون بزنن و بازم همکار هی نصیحت کنن، شعار بده تا سال 60 و اینا که زدن سرکوب کردن، هم حزب توده رو سرکوب کردن سالهای 60، هم فدایی‌ها به طوری که هیچی نموند، رهبری همه فرار کردن، یه تعداد زیادی در ایران کشته شدن، یک سری توبه کردن، یک سری جدا شدن، یک سری پسیف شدن، یک سری به از مرز گذشتن، طریق افغانستان و اینا به شوروی خودشون رو رسوندن، یک سری از اونجا به اروپا رفتن، شوروی هم که سال 90 اینا که سقوط کرد از بین رفت، همه چیز اون پراکنده شد. خب اما تشتت ذهنی که به وجود اومد، این سالهای ساله که چپ از اون در عذابه و در رنج. امروز چی هستش؟ امروز ببینید خود سازمان فدایا که 7-8 تیکه شد، 7-8 تیکه شد، حزب توده 2-3 قسمت شد، سازمان های دیگه دوچار انشعاب شد. امروز در داخل چپ ایران دوچار ضعف شدیده، اما این ضعف بخشیش ناشی از به اصطلاح ترکش های سالهای 57. حالا ما این چپ رو یه مقداری بررسیش کنیم، چپ کنونی رو، ما بکگراندش رو به اصطلاح پسزمینش رو گفتیم که مشکلات ذهنیت چی بود و به چه نتیجه رسید و کاری هم از پیش نبرد به جز نابودی سازمان. پس این سازمان واقعا میتونست، جناب مانی وقتی که مطرح کردید که جوان مرگ شد، واقعا واژه درستی به کار بردید. این حزب، این سازمان اگر مسیر درستی، اگر رهبری درستی داشت، بعد از اشرف و موقعی که در زندان باشه رهبری وجود نداشت، فردی مثل فرخ نگهدار اومد به اصطلاح رهبر شد. حالا من دوباره یه مثال ساده بزنم، خیلی عامیونه، میگن به میوه ها، گفتن میوه ها به صف، چقندر دوید رفت جلو وایس. چقندر میوه نیست، ولی در زمانی که میوه کم باشه چقندر خودشو میوه جلوه. فرخ نگهدار، من اسم دقیقا هم دلیل دارم اسم برم، چون فرخ نگهدار یکی از تاثیرگذار در این در مورد منف تاثیرگذارترین شکل منفی بر جنبش چپ ایران فرخ نگهدار بود. ضرباتی که فرخ نگهدار به سازمان زد و به جنبش چپ زد، دهه هاست هنوز ارتعاشش از بین نرفته و ادامه داره و باید این نام برده بشه، چون هنوز من میبینم که دوباره بخشی از چپ در اروپا ایشونو بیرونش کردن و دوباره برگردوندنش به عنوان مشاور. این افراد باید ترد بشن، باید مطرح بشه که چرا اینها ضربات و خیانتی که به چپ ایران کردن، اینها ضرراش چی بوده. خب امروز چپ ها چند بخش شد، بخشی از اینها هنوز دیدگاه های مارکسیست لنینیستی دارن، بخش کمیشا ولی دارن، و در اروپا هستن افرادی که الان یک سری جلسات در اروپا در حال انجام چندین ماهه که بخوان این تشتت چپ رو کم کنن و انجام پذیرم نیست، انجام پذیر نیست. اگر ده ها جلسه دیگه هم باشن، به باور من اینها آب در هاون کوبیدنه، چون هنوز به اصل موضوع نمی اندیشه. چپ ایران بخش وسیعیش هنوز بخش های تئوریکو درست درک نمی کنه و نمی خواه اندیشه کنه. من چند وقت پیش در مقابل یک گروه این پرسش رو مطرح کردم که آیا یک سیستم از لحاظ زاویه دیالکتیک مارکس ماتریالیسم دیالکتیک میتونه دارای دو تضاد محوری باشه یا نه، و باور کنید از یک جمع فقط یک نفر پاسخ، و این نشون دهنده هنوز همون ادراکات نادرست. تنها کسی هم که پاسخ داد یکی از افراد حزب توده بود. یک فقط از حزب توده بود، بقیه نه جواب ندادن، میدونستم نمیدونن. و این بارها در این تشکل ها و این بخش هایی که این جلساتی که هستش این کاملا دیده میشه که هنوز حرفای قدیم میزن. بخشیش به خاطر اون ضربه ای که خوردن اعتمادی نمی کنن به صورت شخصیت های فردی حرکت می کنن، و شخصیت فردی در جوامع در شکل های خاصی میتونه تاثیرگذار داشته باشه، ولی در شرایطی مثل ایران که ما به تشکل‌های سازمانی و حزبی احتیاج داریم انجام پذیر نیست. حالا خب سوسیالیسم با شکست شوروی اصلا دوچار یک سری تحولات جهانی شد. قبل از اون موقعی که صحبت از سوسیالیسم بود و من از سوسیالیسم اروپایی صحبت کردم، مطرح کردم که از دوره استالین به خاطر ادراکات نادرست استالین که البته خودش جنبه های بخشی از جنبه های تاریخی داشت که چرا انجام شد و به سوی حکومت مرکزی حزب و دستور از بالا به پایین و به اصطلاح حکومت از رأس به قاعده، در صورتی که در سوسیالیست حکومت باید از قاعده به رأس باشه نه عکسش. حکومت شاه حکومت از رأس به قاعده بود، حکومت خامنه ای و خمینی حکومت از رأس به قاعده بود، قاعده هستش. حکومت استالین حکومت از رأس به قاعده بود، در صورتی که سوسیالیسم واقعی حکومت از قاعده به رأس. این هنوز درست درک نشده در بخش‌های چپ ایران، هنوز درست درک ریشتن در ممکنه صحبت کنن و درک نشده. من یک بار مطرح کردم که اگر کسی ریاضی رو حفظ کنه میگه 2 به اضافه 2 میشه 4، حفظ میکنه میگه 3 به اضافه 5 میشه 8، اگر حفظ کرده، اگر قاعده جمع زدن و تفریق و یاد نگرفته باشه وقتی که بهش میگه 11 به 12 نمیتونه بگه 23 چون یاد نگرفته، سیستم رو یاد نگرفت. خب امروزه این سازمان ها و اینا در پخش شدن و اینا در ایران که بسیاری نابود شد، حکومت شیعی هم که زد قلع و قمع کرد. حالا در بخش خارج، در بخش خارج تحولات زیادی در بین نیروهای چپ، حتی در داخل چون یه سری به انعکاساتش در داخل هم هست. امروزه به این نتیجه رسیدن که اون سیستم های قدیمی نمیدونم استالینی انجام پذیر نیست، اصلا نادرست. دیکتاتوری پرولتاریا که ما بزنیم ببندیم این کار رو بکنیم درک نادرست، اینها نادرسته، اینها انجام پذیر نیست. خب من با وقتی که اسناد و تحلیل های سازمان های چپ ایران و چه که در خارج هستن و فعالیت هایی در داخل دارن بررسی میکنم، میبینم که علارغم تمام اشکالاتی که این چپ ها داشتن و به خصوص حزب توده، امروزه تحلیل درست اجتماعی توسط حزب توده انجام داد و این شاید برای بسیاری ثقیل باشه به خاطر دیدگاه منفی. حزب توده پالایش‌های زیادی انجام داد، پالایش‌های زیادی انجام داد، بخشی از تمام رهبری اونا رو کاملا گذاشتن کنار، یه دیدگاه جدید. ولی امروزه تمام اون اشکالات رو کسی به حزب توده بگیره، تحلیلش در جامعه ایران تحلیل درستیه. حالا چرا؟ جامعه ایران ما امروزه یک جامعه سرمایه داریه، اما سرمایه داری جامعه ایران هنوز سرمایه داریه به اصطلاح شکل کلاسیک و متعارف نیست. سرمایه داری ایران ترکیب سه سرمایه است: سرمایه های دولتی که نظارت دولت روش حسابرسی داره، مثلا بخشی از صنایع خودرو که زیر دست دولته، فلزریزی، ذوب فلزات، ذوب آهن و اینها، نفت و گاز و اینا. خب اینا بخش دولتیه و حساب رسیده. بخشیش که نامتجانسه و تقریبا در سطح جهان میشه گفت منحصر به فرده، بخش سرمایه هایی هستش که نه خصوصیه نه دولتی، خصولتی هم نیست، نهادیه، یعنی بخشی از دولت که دو بخشی از رژیم، نه دولت، چون بین رژیم و دولت تفاوت، بخشی از بخش رژیم بر اینها مالکه، ولی هیچ گونه گزارش، حسابرسی زیر نظر هیچ جایی نیست. مثلا مرکز اقتصادی خاتم الانبیا، او امون نمیدونم اسمش خاتم الانبیا یا نه، زیر نهاد، زیر نظر پاسداراست، سپاه پاسداران، خب، یا آستان قدس، یا تمام این نهادهایی که دست این سرمایه های کلانی هستش، زمین و صنایع و اینها در دست نهادهایی هستش که حسابرسی نمیدن. خب این بخش، این یه بخش سرمایه داری ایرانه و بخشی هم بخش سرمایه داری خصوصی. خب سرمایه داری خصوصی ایران امروزه نمیتونه رشد کنه به خاطر شیوه های عدم تعامل رژیم با کشورهای خارجی و همون نمیدونم مبارزه با آمریکا و اینا، همون به اصطلاح اشتباهاتی که از سالهای قبل، از سالهای 40 به بعد در ایران انجام گرفته، هنوز همون شعارها، هرچند که از محتوا خالی شده، ولی به نام شعار همون مسیر ادامه پیدا میکنه. حالا اون یه موضوعیه که برنامه خاصی میخواد که وارد دقیقا این ریزکاری ها شد که دقیقا چیه، اما موضوع اینه که این بخش، موقعی که ما از تضاد صحبت میکنیم، امروز تضاد جامعه ایران دیگه تضاد با آمریکا و اسرائیل و اینا نیست، تضاد جامعه ایران برای رشد عادی گذار از رژیم شیعیه، گذار از رژیم به اصطلاح دولت اسلامی ایرانه. خب پس وقتی که ما بررسی میکنیم، ما باید بررسی کنیم که کدوم نیروها مخالف این هستن، کدوم نیروها موافقشن. این میشه یه خط، این یه خط اون وسط کشیده میشه، یه عده این وقت قرار میگیرن، یه عده اون وقت. خب خود دولت، سپاه پاسدارا، تمام نهاداش، بسیاری از این احزاب رسمی در داخل که معتقد به قانون اساسی رژیم شیعی هستن، همکاری دارن باش، همکاری دارن در نمیدونم کاندیدا میدن و اینا، قدر مسلم اینا در بخش مردمی نیست. خب کدوم بخش در بخش مردمی هستش؟ خب چپ ها هستن، کشاورز ها هستن، نمیدونم کارگر ها هستن، کارمند ها هستن، بخشی از سرمایه داری خصوصی هستش که میخواد رشد کنه، میخواد سرمایه وارد کنه، میخواد تکنولوژیشو نوین کنه. خب اینا رو در مقابل فعالیت های دولت و رژیم ایران و سپاه پاسداران نمیذاره دیگه، چون عدم تعامل به وجود آورده، کاملا همیشه تشنج، همیشه منطقه رو در حالت نسل نه جنگ نگه داشته. خب چنین سرمایه هایی رشد نمی کنه. پس اینها در بخش مردمی قرار می گیرن. بخشی که ما صحبت از نیروهای مردمی صحبت بکنیم، نیروهای تمام دوران نیستش، نیروهای انقلابی هر کدوم کشش خاصی دارن، تا یه مرحله ای هستن، اما در این مرحله گذار بخشی از این سرمایه داری در بخش نیروهای کنار مردم قرار می گیرن. تحلیل حزب توده درستش در همینه که مرحله انقلاب ایرانو مرحله انقلاب دموکراتیک نوین نمیدونه، مر انقلاب دموکراتیک میدونه. ما باید جامعه ای بر اساس اصول دموکراسی بپا کنیم. یعنی چه؟ یعنی نهادهای رژیم آینده پاسخگوی مردم باشن، انتخابات آزاد باشه، نمایندگان مردم، احزاب مختلف مردمی، احزاب اجتماعی بتونن بر اساس دیدگاهشون در انتخابات مشارکت کنن. من مارکسیست نباید اجازه داشته باشم که بگم کی شرکت کنه کی شرکت نکنه. منم بخشی از اون نیرو هستم، نه اینکه من بگم کی باشه کی نباشه. خب فرق یک انقلاب دموکراتیک و دموکراتیک نوینی که یه سری تعریف میکنن در همینه که یه سری مثلا انقلابات دموکراتیک نوینی که تعریف میکنن، هرچند که در ظاهر میگن بقیه هم باشن، ولی زیر نظر حزب کارگر میخوان اداره کنن. شرایط ایران این شرایطو نداره. امروز تنها حزبی هم که اعتقاد نداره به این موضوع، حزب توده است، تحلیلش درسته، در بخش فدا یا بخششون به تبدیل به حزب چپ شد. اگر ما به بررسی مثلا اسناد چیز نگاه کنیم، حزب توده اشکالات دیگه داره ها، من فقط تحلیلش رو میگم، تحلیلش درسته. من به بررسی مثلا اسناد سازمان رو بررسی کنیم، حزب چپ امروز تبدیل به یک حزب سوسیال دموکراسی شده، اصلا ربطی به مارکسیسم قدیمی نداره. سوسیال دموکراسی از نوع اروپایی شا، نه اینکه سوسیال دموکراسی دوران نمیدونم قبل از 1950، دموکراسی جدید. و مشکلش هم دو موزله، یکی موضوع زنانه بخش عمدش، و مسئلهش هم نمیدونم دیگه امروز مبارزه با امپریالیسم و این هم نیست، به اصطلاح ایجاد جامعه دموکراسی و به اصطلاح آزادی زنانه. یعنی این دو محور اصلیشه. بسیاری از سازمان های چپ امروز دیدگاهشون دوچاره تغییراتی شده، اما هنوز بخشی از چپ همون دیدگاه های مارکسیست لنینیستی سالهای 1930 و 40 و 50 رو با خودشون هم میکنن. خب اینها معضلاتیه که چپ ایران باش در دست به گریبونه، ولی تنها راهش اینه که اینها نمیتونن به صورت شخصی بشینن یه جا به صورت شخصی بگن ما میخوایم مشکل حل کنیم. باید به سازمان ها و احزاب خاصی که بهشون نزدیکن بپیوندن. حالا این بخشش برمیگرده دوباره به بخشی از مشکلات چپ که آیا شیوه حزبداری و تأسیس حزب و روابط درون حزبی چجوریه، که موضوعیه که باید جای دیگه صحبت بشه. ولی ما سر موضوع این که چپ ایران چه کار باید بکنه و اینها، ما اینو میذاریم برای برنامه دیگه که مطرح کنیم سوسیالیزمی که در ایران به وجود باید به وجود بیا شاکله هاش چیه، مفادش چی هستش، و ما باید خودمون را با زمانه وفق بدیم. ما هنوز خودمون را با زمانه وفق ندادیم، ما اندیشه های نوین رو هنوز درست درک نکردیم. این رو میذاریم برای برنامه های آتی.
بله، باید پوست انداخت در همه زمین ها. شاعر گفته عالمی و از نو بباید ساخت و از نو آدمی، چون جهان نو شده. نو نه به معنای بهتر یا بدتر، تغییر کرده، تازه به تازه تغییر کرده، و اونهایی که ماندگار شده اند در دوران گذشته در همونجا به فسیل تبدیل می شوند یا شدند. اما نسل جوان با آگاهی و در میدان اجتماعی می داند که باید چکار کند. با راهنمایی دوستانی همچون شما جناب نادر حجبری گرامی و بدرود تا درودی دیگر.